بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیز. ایام پرفروغ و پربرکت ماه ربیع المولود رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. خوشبختانه فضای جامعه ما و ذهنیت مؤمنین روشن به نور یاد خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرم اون حضرت به مناسبت ایام میلاد و 17 ماه ربیع. خدا رو شاکریم. امیدوارم که همه عزیزان از برکت این ایام نورانی بهرمند باشن، روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و انشالله شب پر برکت و پر نوری رو و مملو و صمیمیت و مهر و محبت رو در خانواده های عزیزشون داشته باشن و انشالله فردایی بهتر در انتظار همه باشه به لطف پروردگار عزیز و مهربان. انشالله.
خیلی خیلی ممنونم از قبول زحمت و تشریف فرمایی شما. الحمدلله رب العالمین که سر سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام این توفیق رو داریم یاد خدا رو پیشکش شما مردم خوب کنیم. از حقوق مختلفی که گذر کردیم و رسیدیم به حق اعضا، از حق اعضا رسیدیم به حق غریزه و حق غریزه جنسی رو حاج آقا از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بر ما آغاز فرمودن. دو حق رو و دو نکته مهم رو از جلسه گذشته عرض میکنم. فرمودید که حفظ از حرام که حق اول هست، سه نکته رو زیلش برای ما بیان فرمودید. فرمودید که نیاز به کمک داره انسان، که اول باید به فرو پوشیدن چشم که مهمترین کمک هست، و دوم فراوانی یاد مرگ. در پایان هم فرمودید که نفس خودتون رو در برابر پروردگار تهدید کنید و از خدا کمک بگیرید، که این رو فرمودید مهمترین نگرانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. این رو در مشهد فرموده بودید، اینجا هم یادآوری فرمودید.
متشکرم. ممنونم از ورودیه خوب شما مثل همیشه آقای صرفی عزیز. من با اجازه عزیزانمون یک بار دیگه متن رساله حقوق رو در این حق هفتم میخونم، بعد هم انشالله با یک اشارهی به بحث جلسه گذشته نقطه آغاز بحثمون رو از نقطه پایان جلسه گذشته انشالله خواهیم داشت خدمتتون. خب متن اینه: و اما حق فرجک فحفظه مما لا یحل لک. فرمودن و اما حق غریزه جنسی این است که او رو از آنچه که براش حلال نیست حفظ کنی. عمده مطلبی که در متن رساله حقوق درباره این حق بسیار مهم مطرح شده همین مسئله حفاظت است، از آنچه که براش حلال نیست حفظ کنی. و الاستعانت علیه به قض البصر فانه من اعون الاعوان. از جلسه گذشته که این بحث مطرح شد پیامک های فراوانی به برنامه ارسال شد، من اونها رو ملاحظه کردم. خب مطالب خیلی متنوعه، یه بخش مهمیش مربوط میشه به مسائل شخصی که نیاز به مشورت‌های خاص داره، قابل طرح در فضای رسانه طبعا نیست، اما بخش‌هایی هست که اطلاعات عمومیه و کم نبودند کسانی که اشاره دارن به اینکه در این زمینه گرفتار مشکلاتی هستند و نسخه خواستند. ببینید امام سجاد علیه السلام در ارائه نسخه اینجا اصلا ما رو معطل نکرده. منم حق ندارم کسی رو معطل کنم. عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنه، میشنوه و سعی کرده قدم به قدم بیاد در این مسیر با راهنمایی امام علیه السلام و یا احیانا در هر بخشی از جمله حتی امشب به این برنامه پیوسته و برنامه رو میبینه، بعضی وقتها به خاطر اینکه در معرض آسیب ها و آفت هایی در این بخش هست احساس میکنه باید یک نسخه فوری به او داده بشه. ما در رساله حقوق با یک طبیب درجه یک مواجه هستیم و روبرو هستیم. امام علیه السلام خیلی فوری نسخه به ما میدن، اصلا ما رو معطل نکردن، ولو ما حالا در بحث این مقدار تفصیل میدیم، موضوعات رو بررسی میکنیم، جوانب مختلفش رو تا مقداری که برنامه کشش داشته باشه بهش میپردازیم، اما امام ما رو معطل نکردن علیه السلام. ملاحظه بفرمایید اینجا بلافاصله بعد از اینکه میفرمان فحفظه مما لا یحل لک، اینکه او رو باید حفظ کنید، این غریزه رو که امانت خداست و نعمت پروردگار متعال هست، حفظش کنید از اونچه که براش حلال نیست، که انواع و اقسام انحرافات جنسی اینجا قرار میگیره تو این کلمه ما لا یحل لک. خب چگونه حفظ کنیم؟ حضرت بلافاصله به ما نسخه دادن. این نسخه جمع‌بندی و خلاصه و اساره است، یعنی مطلب اصلی و کلیدی در اینجا مطرح شده، فوق‌العاده کلیدی. میشه خیلی موضوعات دیگر رو هم گفت که ما خواهیم گفت احیانا بعضیش رو از مطالب دیگه، از روایات دیگه، استنباط از بعض از آیات کریم قرآن، اونها رو خواهیم گفت، اما امام علیه السلام فوری میرن سراغ نسخه و الاستعانت علی، برای اینکه تو بتونی حفظ کنی این امانت بزرگ رو، در درجه اول باید چشمت رو مراقبت کنی. ببینید این حرف اصلیه دیگه، اون عزیزایی که پیامک دادن، کمک خواستن، یاری خواستن، این مسئله یک نکته کلیدی است، چون امام علیه السلام فرمودن فانه من اعون الاعوان، خیلی کمک های زیادی میشه اینجا معرفی کرد برای اینکه شخص بتونه در جریان حفاظت از غریزه، از آفت ها بالاخره موفق بشه، یعنی همون چیزی که ازش تعبیر میشه به عفت در این زمینه. اما امام علیه السلام از بین اون فهرست اونی رو که انتخاب کرده و به عنوان مهمترین کمک معرفی میکنه عبارت است از غض البصر و الاستعانت علیه به غض البصر، شما با چشم پوشی از صحنه های تحریک کننده، از دیدارهای تحریک کننده، از نوشتارهای تحریک کننده، از تصویرهای تحریک کننده، با چشم پوشی از اونها چشمتون رو مراقبت کنید. این بزرگترین کمکه برای هر کسی که بتونه جلوی بیمهار شدن این غریزه و از دست رفتنش رو بگیره و کنترل بکنه. تو هر مرحله هم این درمانه، یعنی هم جنبه پیشگیری داره، در مرحله بهداشت جنسی فوق العاده موثره، هم اگر کسی خدای نخواسته در این زمینه گرفتار بیماری شده باشه، باز برای درمان بیماری و همین نسخه میتونه بهترین کمک باشه در بازیافت سلامت جنسی.
یعنی اگر کسی چشمش رو مراقبت نکرد و از این چشم پوشی بهره نبرد، دیگه نمیشه خیلی راجع به مراقبت از حرام راجع بهش صحبت کرد برای این غریزه.
بله.
گرفتار خواهد شد قطعا.
گرفتار میشه. و حالا من توضیح مختصری هم خواهم داد که این همونجور که جلسه پیش اشاره کردیم یک غریزه عادی نیست، مقتدره، یعنی قدرت فوق‌العاده‌ای داره. اگر بی‌مهار شه، اگر کسی در واقع این رو لگامش رو برداره، یک مرکب چموشیه، یعنی ملموس شخص رو به چه دره‌های هولناکی خواهد برد. اون کلمه خواهش کردم که عزیزان دقت کنن، خواستیم نسخه فوری هم بدیم برای همه ماست بدون استثناء، پیر و جوان و زن و مرد و همه رو در بر میگیره. البته معمولا در مباحث مرتبط با غریزه وقتی پای جوانی در میان باشه، کنترل و مراقبت و مدیریت اهمیت بیشتری پیدا میکنه. خب پس این یک نکته، غض البصر فانه من اعون الاعوان،
بهترین یاری کننده است.
ما اگر توفیق بود در متن یک بازگشتی خواهیم داشت، من بعضی از یاداوری های مربوطه به بحث حق چشم رو و حق نگاه رو اینجا یاداوری خواهم کرد انشالله و رحمان، و خواهم گفت این عیناً نسخه از روی نص کلام الهی و قرآن کریم است. خلاصه رفتید محضر یک طبیب بصیر خبیر دوستدار شما، فانه من اعون الاعوان. اینو همه بدونیم و یادمون باشه. انسان هی میخواد بگذره ولی نمیشه. خب ما توی خیلی از این مناسبات، خیلی از این روابط اجتماعی، روابط بی مبالات، بی مرز، معاشرت های خارج از اندازه، دیدارهای تحریک کننده بدون خلاصه حساب و کتاب و امثال اینها، خب اینا رو تو متن جریان زندگی باش مواجه بشیم، خودمون رو در معرض این دیدنها قرار بدیم که این تصویرها رو ارسال میکنه به خداگاه ما و به ناخداگاه ما، یعنی تم ظاهر و باطن و لایه های گوناگون روان ما رو در بر میگیره و برای این غریزه جنبه بیدار کنندگی و فعال کنندگی داره. اون وقت توقع داریم که بعد لابد به صورت غیبی و بر اثر عوامل ماورایی و امثال اینا لابد حفاظت بشه. خب این یک توقع بی جاییست. اما نکته دومی که امام علیه السلام در این نسخه مطرح فرمودند عبارت است از و کثرت ذکر الموت. اینم غایب بزرگ زندگی امروز ما، مخصوصا در کلان شهر هاست، در محیط های بزرگ
اینقدر مظاهر دنیا پررنگ و پرجلوه است
و شلوغه، سرمون خیلی شلوغه، فرصت اندیشیدن درباره سفر مهمی که پیش رو داریم، یکی از مهمترین دغدغه های یک انسان مؤمن این سفره، از لحظه آغازش تا مراحل گوناگونی که در پی خواهد داشت، این غایب بزرگ امروز دلهای ما و اندیشه های ما و ذهن ما و محیط خانواده ماست و محیط های شهری ماست. مسئله موت، مرگ، واقعیتی که باش مواجه میشیم، فرد فرد ما بدون استثناء، و ما جانشین و خلیفه کسانی هستیم که همه رفتن، این معنای روشنی داره. روزی هم دیگران جانشین ما هستن، این گردش با سرعت انجام میشه. خب درباره این مسئله به فکر کردن، یاد کردن، ذکر، به یادش افتادن، برای کسی که در معرض این بالاخره آسیب ها و آفت هاست در این بخش، یکی از و نیاز داره به مراقبت و مدیریت و کنترل غریزه، یکی از مهمترین عوامل این یاد. منتها حضرت نفرمودن و ذکر الموت، فرمودن و کثرت ذکر الموت،
خیلی یاد
این فراوان یاد کردن. حالا انشالله تفصیلش رو بعد من لازمه که عرض کنم، چون از نکات بسیار مهمه. و نکته سوم هم عبارت است از این که انسان واقعا خودش رو در ارتکاب گناهانی از این دست در محضر پروردگار متعال بترسونه. این خوف مقدس، خوف از خدای متعال، خوف این که از چشم خدا بیفتیم، از رحمت خدا محروم بشیم، از این که عقوبت بشیم به انواع و اقسام عقوبت هایی که همین دنیا به سراغ کسانی که گرفتار بی بندوباری در این عرصه هستن و گرفتار بی افتی و بی حیایی میشن سراغ اونها میاد، از رسوایی ها، از بیماری های جسمی، از بیماری های روانی. بالاخره بترسیم از عقوبت خدای متعال که از رهگذر بی پروایی در این عرصه به سر ما میاد و تخویف لها به، میگه انسان واقعا خودش رو و نفسش رو در این زمینه بترسونه و حضور خداوند، نگاه خداوند، مخصوصا در خلوت ها که انسان زمینه ابتلا به این بیماری ها برش بیشتر فراهم میشه، یکی از مهمترین نجات دهنده هاست. البته در پایان هم خاطرتون هست، فرمودن و بالله الاسم و تأیید. اگر کسی میخواد در این زمینه صیانت پیدا بکنه، حفظ بشه انشالله، باید از خدای متعال کمک بخواد. به این کمک خواهی، تضرع به درگاه پروردگار متعال، داشتن ارتباط فعال با خداوند، زندگی در حضور، تمرین زندگی در حضور پروردگار، در محضر خداوند یکی از عالی ترین نجات دهنده ها و حفاظت هاست و بالله الاسم و تأیید، و خدا کمک میکنه. کسی از خدای متعال کمک بخواد، پروردگار متعال او رو کمک میکنه، یاری میکنه، دستش رو میگیره و فرمودن ولا حول ولا قوت الا بالله. این جمله هم یک رمزه برای همه ما که لحظه به لحظه باید توجه کنیم به ضعف خودمون و کمک بخوایم از خدای توانا و از قدرت الهی کمک بگیریم در شرایط گوناگونی که درش قرار میگیریم، مخصوصا اونجایی که پای آفتهای خطرناکی در میان هست و ما نیاز داریم به قوت روحانی، به عزم بالا، به شخصیت استوار، جایی که انسان نیاز داره به کمک، که در همه صحنه‌های زندگی این کمک رو نیاز داریم، باید از خدای متعال مدد بگیریم. و این ذکر شریف که لا حول ولا قوت الا بالله، این ذکر در همه صحنه‌هایی که ما مواجهه با شرایط نفسانی هستیم در همه بخش ها امداد رسانه و کمک کاره. این رو عزیزان بدونن، امام علیه السلام با عنایت، ضمن این که دارن مضمون و مفهوم عالی توحیدی این ذکر شریف رو به ما یادآوری میکنن، اما در این حال دارن خود این ذکر رو هم نزد ما برای این لحظات سخت به امانت میگذارن، که اگر کسی مواجه شد در اون شرایط و نیاز به کمک داشت، زبانش مترنم به این ذکر مقدس بشه، لا حول بگه، لا حول ولا قوت الا بالله. البته در این متن نورانی العلی العظیم رو نداره، در بعضی
حقوق داره،
در جایی که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و اگر اون تکمله رو هم نخوان بگن همین مقدار، این لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله، این نیرو گرفتن از خداوند در برابر چموشی نفس و میدانداریش، لگام میزنه، مهار میکنه، و این یاد پروردگار متعال، همین برنامه یاد خداست دیگه.
یعنی اگر خدا نباشه و دست ما رو نگیره، ما مرد ایستادن مقابل این،
بله، اون عنایت الهی رو میخواد. یعنی هر کسی در عالی ترین سطوح از مراقبت ها، از پیشگیری ها، باز هم در معرض خطر هست. اونی که نجات دهنده است فقط و فقط اوست. همه مراقبت ها رو هم که انجام بدیم، چشممونم مراقبت بکنیم، یاد مرگ هم باشیم، ده ها نوع مراقبت های تکمیلی رو در خورد و خوراک و رفت و آمد و معاشرت و دوستی ها و شنیدن ها، دیدن ها، گفتن ها، همه رو هم رعایت کردیم، خیلی خوب. اما بالله الاسمت و تأیید، باز هم باید بدونیم در برابر این سیل ویرانگر و خطرناک، اونی که نجات دهنده است خداست. اگر کسی اعتماد کنه به حول خودش و به قوه خودش، زمینگیر خواهد شد. اگر کسی بخواد صرفا به توانایی خودش و به مراقبت‌ها و تدبیرهای خودش اعتماد کنه، زمین میخوره. همه اینا رو داشته باشی، ولی یادت باشه اونی که نجات میده خداست و اسمت
و بالله الاسمت، درست،
بله، 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 و بالله الاسمت و
اگه از خدا کمک بگیرید به شما،
بله بله،
اسمت خواهد.
بله،
خیلی ممنونم آقا. میخوام یه نکته رو عرض کنم. خدا رو شکر که چند سالیست، چند سباهیست به ما فرمودند، که این رو چند سال نیست تا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند برای یاد مرگ برید سراغ قبرستان ها و ببینید که چه شدند گذشتگان. میگم که خدا رو شکر چند سالیست که قبور شهدا رو در مناطق مختلف شهرها و دیارهای ما آوردند و زیارتگاه های نزدیکی داریم که میتونه هم برای ما خلوتگاهی باشه به فرمایش شما که یاد مرگ کنیم و هم عبرت باشه و هم نور بگیریم انشالله.
البته یه حاشیه من باید بزنم ناچار. واقعا قصه شهدا فرق میکنه، یعنی از این منظر که کثرت یاد مرگ، باید بریم سراغ مرده ها، اونا زندن. بله، زیارت اونها زیارت زنده هاست. اتفاقا چه خوب فرمودید، خیلی خوب گفتید. از اونها میشه نیرو گرفت، مدد گرفت، کمک گرفت.
اینا مصداق حول و قوه الهی هست،
اینا زندن، بل احیا اون اندرب به هم یرزقون، اینا امداد رسان و کمک کننده های خیلی خوبی هستن. ولی برای اون عبرت باید رفت به
گورستان،
آرامستان به قوله. بعضی میخوان مسئله رو یه مقدار تلطیف کنن،
بله.
نه میخوان تلطیفش کنن، نه، همونجاست، همونجاست که باید رفت و نقطه آغاز ورود ما به عالم پر رمز و راز بالاخره برزخ محسوب میشه.
خیلی ممنون و متشکرم. با ما همراه باشید. 3066-77. خیلی از سوالات شما جلسه گذشته که این حق یعنی حق غریزه رو از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، یک بیس علمی که کلمات نورانی آقا و اماممون امام زین العابدین علیه السلام هست، شروع کردیم و آغاز نمودیم. خیلی از سوالات راجب کنترل و مدیریت بود. خیلی از مردم فرموده بودند و امر کرده بودند، از ما خواسته بودند از حاجی حاج علی اکبری عزیز بپرسیم راجب مدیریت و کنترل. انشالله وقتی که برگردیم در خدمتشون خواهیم بود. شما هم هر سوال و نکته‌ای که به نظرتون میاد میتونه ما رو کمک کنه در این بحث، بر ما ارسال بفرمایید. بله، خیلی ممنون و متشکرم. این 3066-77 مکان امنی است که شما اهالی خوب اتاق فکر یاد خدا، همه بیننده های ما اتاق فکر برنامه هستن، وقتی که سوال میفرستن به ما جهت میدن که در کدام مسیر جلو بریم.
فقط سوالم نیست، من اینجا خواهشم بکنم، چون هست در لابلای مطالب، منتها وقتی مطرح میشه که مثلا سوال احیانا بیشتر تأکید میشه، خب خیلی هم ممکنه خودشون سوالی در این زمینه ها نداشته باشن. تو این مباحث از جمله بحث جاری و کنونی ما، یاداوری ها، راهنمایی ها، تجربه های معنوی، مسیرهایی که برای نجات کسی رفته و موفق شده، اینا خیلی چیزای خوبیه.
عبرت هاشون رو برای ما ارسال میکنه.
بله، مثلا راهنمایی کنن ما رو. بالاخره میتونه اونها
بیان بشه برای ما.
همین تعبیر اتاق فکری که شما گفتی، بخشش البته سوالات و مطالب مبتلا بهه، اونم برای ما خیلی کمک کننده است در تنظیم مباحث که به صورت عمومی تقدیم میشه. ولی این هم خیلی مهمه که خواستم
خیلی
تکمیل کنم فرمایش شما.
میدونید تا جا ما هر وقت راجع به این مطالبی که خیلی دغدغه است، وقتی که بهش میرسیم انبوه سوال ها نشون میده که برای مردم مورد سوال هست، برای بچه هاشون نگرانن، برای جوان ها نگرانن، برای خودشون نگرانن. خیلی وقتا کلیشه‌ای جواب دادیم و مثلا یک نسخه ازدواج رو صرفاً به دست مردم دادیم و رد شدیم، که حتما نسخه خوبی است، اما این نسخه‌ای که از لسان معصوم امام سجاد علیه السلام هست خیلی ریشه‌ای و کامل هست، همه رو در بر می‌گیره.
همینطور.
در خدمت شما.
ممنونم. خب من با توجه به اینکه دیدم بعضی از عزیزان که سوالات رو فرستادن فوری می‌خواستن یک راهنمایی بشه، این راهنمایی خیلی روشنه. ببینید یه وقت ما نمیخوایم عمل کنیم، مجددا سوال میکنیم یا توقع داریم احیانا یه چیز نامتعارفی گفته بشه، ولی کسی بخواد عمل کنه، نه بخوایم عمل کنیم. امام علیه السلام برای مهار و مدیریت و حفاظت این غریزه بسیار مقتدر و قوی در وجود انسانها، یک بالاخره نسخه حقیقتاً شفا بخش رو کرامت کردن به ما دادن. عمل کنیم، اگر موفق نشدیم اون وقت سراغ سوالات دیگه بریم. خب من با اجازتون برمیگردم به بحث جلسه گذشته. ما در جلسه گذشته فارغ از اینکه یک پیش مقدمه ای رو در باب اهمیت موضوع و ابتلاء امروزیش عرض کردیم که نشون میده امروز هزاران هزار برابر پرداختن به این بحث و راهنمایی شدن و راهنمایی کردن اهمیتش بیشتر از هر زمان دیگری هست، با توجه به شرایط محیطی و بالاخره اوضاعی که باش مواجه هستیم. اما در کنار این مسئله برگشتیم و یه مروری هم کردیم به حکمت غریزه. عرض کردیم این غریزه که میشه گفت بسیار حیاتی، تعبیرهای ما این بود، بسیار حیاتی، بسیار پیچیده و بسیار مقتدر و قوی ساخته شده و در وجود انسان خالق حکیم قدیر تعبیه کرده. خب این حکمت‌های خودش رو داره و جمع‌بندی ما در پایان صحبت عبارت از این بود که حکمت اصلی، در واقع اونی که مطلب کلیدی و اساسی به حساب میاد، عبارت است از پشتیبانی، از تأسیس، تحکیم، تراوت بخشی و حفاظت از یکی از مقدسترین بناهای زندگی انسان، یعنی خانواده. عرض کردیم این پشتوانه است، با این همه پیچیدگی ها، با این همه ویژگی ها، پشتوانه محسوب میشه برای یک بنای مقدس به نام خانواده. لذا خودش رو هم عرض کردیم از این جهت یک غریزه مقدسه. وقتی در اون جهت درست قرار میگیره و میاد به پشتیبانی خانواده، چون تأسیس خانواده، تشکیل خانواده و ازدواج تعهدهایی داره، تعهدهای حقوقی داره، اخلاقی داره و مسئولیتهایی رو پشت سر خودش داره، مخصوصا اونچه که مربوط میشه به فرزندآوری و تربیت فرزند و امثال اینها، که به تعبیر یکی از حکمای بزرگ عزیز معاصر ما که همه عزیزان همشون رو میشناسن، تعبیرشون اینه که این در واقع اجر برای این غریزه و لذتهاش، اجریست برای اون کسی که در خلاص محیط خانواده این مسئولیت رو به عهده میگیره. خیلی جالبه. این پاداش نزدیکی است که خدای متعال برای کسی که خودش رو در معرض قبول مسئولیت خانواده قرار میده میپسنده. خب جالب اینه که البته اگر به این بخوایم اضافه بکنیم، در همون
خیلی نکته ظریفی بوده، شما با لطافت مطرح میفهمید.
بله بله،
خیلی جای تأمل داره.
بله.
و این اجر ازدواج برای طرفین،
بله،
که میان زیر بار مسئولیت
خانواده و هزینه هاش رو
دنبال هوسرانی نیستن.
بله،
اسلام هم فقط همین مسیر،
فقط همینه. خب این چون منحصره دیگه.
خیلی خوب بود.
بعضی از بعضی از عزیزان توی پیامکایی که جلسه پیش فرستادن روی این نکته مقدار من دیدم با من چالش کردن، یعنی سوال میکنن، مطرح میکنن که خب این منحصر شدنش به مسئله خانواده با توجه و مسئله البته ازدواج بگیم دقیق تره، منحصر کردن مسئله به ازدواج، خب پس چی؟ یعنی خب منم به اونها میگم پس چی؟ یعنی شما دنبال یک پاسخ دیگه ای هستید؟ یعنی کسی میخواد مثلا خارج از قاعده الهی که منطبق بر فطرت و طبیعت و تأمین سعادت دنیایی و آخرتی ماست، منتظرید یه نسخه دیگه ای داده بشه؟ این که میگن پس چی دیگه، حکایت از این جریان بیپروایی هاییست که ما متاسفیم، خیلی هم متاسفیم که مثلا قبلنا توی مثلا شخص خودش رو معرفی میکرد، گفتن جناب علی مجردی یا متأهل، مجرد یا متأهل، طرف انتخاب میکرد، میگفت من یا مجردم، خودش رو میخواد معرفی کنه،
بله،
یا متأهلم. ما در زمانه ای به سر میبریم که تو بعضی از این جوامعی که این بیپروایی ها رواج پیدا کرده، یه فهرست چندگانه زیلش قرار میگیره متاسفانه. نه دیگه، این افاف و اون پردهداری و امثال اینها تو بعضی از این جوامع چنان برداشته شده که بعضی از تبعاتش توی این شبکه‌های اجتماعی و توی این ماهواره‌ها و سایت‌های مستهجن و امثال اینها که سرریز می‌کنه متأسفانه، با دست خودمون اینها رو پخش می‌کنیم تو خانواده‌مون.
حاضر یک برند و مارکی بر خودش بزنه که بله، اصلا با فطرت انسان خیلی فاصله
نیست دیگه. بله، وقت اینا فهرست کردن، گاهی دیگه دو سومی داره، چهارمی داره، پنجم داره، از هموسکسوال و نمونم چه و هم طرفدار نمونم هم جنسگرایی و چه و اصلا یه فهرست عجیب غریبی ذیلش قرار میگیره. یکی از دوستای عزیز من که اخیراً از یک سفر علمی برگشته بود خبر میداد. همین هفته گذشته به مناسبت بحث ما هم ایشون خبر میداد که میگفت واقعا خردمندان دنیا الان متحیرن، جمع شدن، اجلاس گذاشتن، از ادیان مختلف دعوت کردن، جلسه گرفتن که بشینیم صحبت کنیم، نگرانیم چیکار باید کرد. خب این وقتی سوال میشه، منظور حکایت از اینه که ذهنیتهایی اتفاق افتاده که احساس میکنه مسئله این راه حلی که خدای متعال ارائه کرده در واقع و فقط و فقط مسیر بازگشایی غریزه رو در ارتباط با غریزه جنسی فقط و فقط و فقط به قول دوستان لیس و الا فقط و فقط منحصر میکنه به ازدواج و هیچ چیز دیگه. یعنی مرحله بعدی دیگه فقط حفاظت فعال و کنترل و مدیریت و سلام که ازش تعبیر میشه به عفت. ببینید آیه قرآن دیگه فرمود والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فانهم غیر ملومین. بلا فاصله میفهمد فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. مطلق و اون مؤمن زیست مؤمنانه سعادتمندانه یه تأمین میکنه خوشبختی رو عبارت است از این که در کمال عفت زندگی میکنه و حفاظت میکنه این غریزه رو حفظ میکنه. والذین هم لفروجهم حافظون الا، یعنی فقط یه تبصره داره، یک جاست که این امکان رهاسازی و آزادسازیش وجود داره، الا علی ازواجهم، همون مسئله ازدواج هست. و خب اونجا دیگه تعهدات هست، تعهد اخلاقی هست، تعهد حقوقی هست، اون رابطه است که این رو کاملا تنظیم میکنه، میاره پشتوانه بقای نسل و تفریح سالم و تراوت خانوادگی و نشاط خانوادگی اینا قرار میده و پذیرفتن انواع و اقسام مشقت های بالاخره زندگی خانوادگی و امثال اینا. خب بعد چی؟ البته ما ملکت ایمانهم داره که اون دیگه ربطی به زمان ما نداره. نه. این مسئله ایست مرتبط با زمان نزول قرآن کریم که بالاخره غلامانی داشتن، کنیزانی داشتن، اونجا یه محور ارتباط دیگری هم براش تعریف شده بوده که باز اونجا هم باز اسلام عزیز اون رو هم تنظیم کرده، براش قواعد خاص خودش رو تعریف کرد که حالا اون ربطی به امروز ما نداره.
کنیزهایی که امکان ازدواج ندارن دو چه وجه
یه چیزی داشته در زمان
خودش،
بالاخره خودش، بله. خب الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم خب. فانهم غیر ملومین، اینجا نه خودشون باید خودشون رو ملامت کنن در رهاسازی غریزه و نه کسی اونها رو ملامت میکنه. اینجا میدانه بالاخره راهگشایی برای غریزه است. تا اینجا بلا فاصله میفرماد، این تأکیده، فمن ابتغا، اگه منحصر کرد، منحصر کرده راه رو، فمن ابتغا وراء ذلک، اگر کسی در ارتباط با غریزه جنسی سراغ هر راه دیگه‌ای بره، دیگه مطلقه، فمن ابتغا وراء ذلک، چه اون راه دیگه مرتبط با اشخاص دیگری بشه از قبیل انحراف‌های جنسی شناخته شده در مناسبات با دیگران و چه راه‌های دیگه‌ای که مرتبط بین شخص و خودش میشه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. باز ببینید چقدر این آیه آیه محکمیه، یعنی اگر بنا بشه این آیه کریمه از نظر سبک بیان و تأکیدها خوب تحریر بشه، شما میبینید انواع و اقسام تأکیدها تو این آیه کریمه آمده. فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. هم العادون هر نوع رهاسازی غریزه از هر شکل دیگری غیر از اون مسیر پسندیده الهی که عبارت است از ازدواج، هر شکل دیگه باشه این خروج از خط بندگیه. فهمو اونا تعدی کردن، تجاوز از حریم الهی است، خروج کردن از قاعده خوشبختی و سعادت. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. خب این حالا جالبه که این آیه که الان براتون خوندم دو جا در قرآن کریم آمده عین همین هم هست، البته قبلش و اینها با همی کمی فرق میکنه، ولی عیناً این آیه کریمه تکرار شده در نص کلام الهی که مسئله زیست مؤمنانه در ارتباط با حیات جنسی و زندگی در این بخش فقط و فقط ازدواج و الا عفت و مراقبت و کنترل. البته جهت تأکید بحث عرض میکنم این که میگیم و الا عفت یه نکته تکمیلی هم داره، این معناش این نیست که اگر کسی ازدواج کرد
دیگه میتونه عفت رو کاری نداشته
باشه، مثلا بگه دیگه بیخیال، چون اینم الان ما گرفتاریم، اینم خوب شد،
خودش یک چیز امنی احساس میکنه به نام کلمه متأهل.
آفرین، چقدر خوب شد اینو عرض کنم،
چقدر بیشترم زمان نداره،
ببین نداره، چقدر خوبه اینو عرض کنم. تو این پیامکایی که الان کم و بیش برای ما میاد این مسئله مورد توجه قرار گرفته که میگن بعضی از این افرادی که مثلا سوال میکنن یا دغدغه‌ای و نگرانی رو مطرح میکنن اتفاقا از جامعه ازدواج کرده ها و متأهلین ما هستن که گاهی گرفتاری هایی دارن. خب این که میگیم عفت، عفت که برای همه است، یعنی اون حیا و عفت برای همه است. اتفاقا کسی که متأهل میشه در محور غریزه به یک امنیت خاطری میرسه، به یک آسایشی، به یک صیانتی، به یک صیانت طبیعی میرسه، یک مسئولیت طبیعی برش به وجود میاد که انشالله خداوند تبارک و تعالی امکانش رو برای همه عزیزان، همه جوانان میهن فراهم بکنه، امیدواریم. و خدای متعال این رو هم عرض کردیم پشتوانه همون مسئله خانواده قرار داد، خیلی خوب با اون تعبیر زیبایی هم که نقل کردم. اما یادمون باشه اونایی که حالا متأهل هم شدند ایمن اتفاقا مراقبت های پیرامونیشون بیشتره، به خاطر اینکه
فرمود آگاه میشن از یک
چرا؟ نه اصلا قرآن تعبیرش چیه؟ فرمود انتم لباسون لهون، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهون. اینه مسئله لباسه، فرمود شما وقتی که ازدواج کردید حالا از این لباس بهره مند شدید، یعنی حالا حریم خصوصی دارید، رابطه صمیمی دارید. این رابطه لباس چقدر جالبه، شما مرد لباس برای همسر خانومش، خانوم لباس برای آقای خودش، که لباس هم حفاظت هم صیانت. خیلی تعبیر زیباست، ببینید هم حفاظت و صیانت
و محرم انسان،
هم صمیمیت، چون لباس چقدر با شما نزدیکه، هم ستر ای پوشیه، هم تولید امنیت خاطر میکنه. وقتی انسان لباس میپوشیم دیگه احساس امنیتی در شکل میگیره، سکونت و آرامشی همراهش هست وقتی با همسرشه، و بعد هم زینت هم هست، لباس جنبه زینت هم داره. خیلی تعابیر قرآنی فوق‌العاده است، شما لباس هم دیگه هست. خب اتفاقا توی کسی که متأهل شد برای صیانت از اون ارتباط خصوصی که خدای متعال براش حلال کرده و امکانش رو براش فراهم کرده باید مراقبتش رو فراوان کنه، توی معاشرت‌های بیرونی، توی منظره‌ها، توی دید و شنیدها، اتفاقا اونجا باید مراقبت بکنه. این مراقبت یک مرحله مسئولیت جدید هم داره، یعنی یک طرف شما داری که با او پیمان داری و تو این پیمان باید مراقبتت رو هم بیشتر بکنی. بنابراین میخواستم عرض کنم وقت این تلقی نشه که ما اون مسئله عفت رو وقتی راجع به مجردها و عذبها مطرح میکنیم تلقی این بشه که گویا مثلا اگر کسی متعهد شده
خب حالا امنی دارند.
نه، خیال کنن مثلا در این زمینه میتونن نگاهشون رو رها کنن.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم حاج آقا از لطف و بزرگواری شما. یه دعا بفرمایید.
امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به حق پیامبر و به حق امام صادق سلام الله علیه ما مولود دو مولود عزیز این ماه اسباب ازدواج آسان و پایدار جوانان عزیزمون رو به لطفش و کرمش فراهم کنه.